بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه آیا اقتصاد اسلامی علم هست یا علم نیست، مطالبی هست. یک مطلب اینکه در مقایسه با اقتصاد مارکسیسم زیربنای علمی داره یا زیربنای علمی نداره، و یک مطلب دیگر اینکه آیا اون چه بالفعل از اقتصاد اسلامی موجود هست و در دست داریم صدق میکند برش علم الاقتصاد یا صدق میکند برش فقط سیستم اقتصادی. در مورد مسئله اول، فرق بین اینکه اقتصاد اسلامی سیستم است یا اینکه یک مبنای علمی هم داره، سیستمی است بدون مبنای علمی یا اینکه مبنای علمی هم داره، در اینجا باید عرض کنم به طور فشرده فرمایش آقای صدر اینه که اقتصاد اسلامی مبتنی نیست بر مبنای علمی، یعنی اینکه اونچه ما را واداشته و اونچه اسلام را واداشته مکتب اقتصادی خودش را ارائه کند مبنای علمی نیست که اون مبنای علمی محرک و انگیزه اونها شده باشه برای ارائه مکتب، بلکه مبنای پیدایش این مکتب اقتصادی عبارت است از وحی، و وحی هم متکی است بر بینش خاصی که اسلام در مورد جهان و خالق جهان و زندگی در این جهان داره. بنابراین اونی که ارائه کرده این اقتصاد رو و مبنای ارائه این مکتب اقتصادی شده وحی، نه یک پایه علمی به مثابه اون ابتنایی که سیستم اقتصادی مارکس بر مبنای علمی داره. اونی که مارکس رو وادار کرده سوسیالیسم علمی رو به گمان خودش و کمونیسم رو ارائه کنه، اعتقاد اوست به این که تاریخ ما را با اون حرکت خاصی که داره، اون حرکت بر اساس ابزار تولید، ما را ناگزیر میکنه و وادار میکنه که در این مرحله این سیستم اقتصادی رو ارائه بدیم. در مقایسه با مارکسیسم اسلام چنین مبنای علمی نداره، همچنان که سرمایه‌داری هم چنین مبنای علمی نداره. یعنی این چنین نیست که یک مبنای علمی اقتصاددانان سرمایه‌داری را وادار کرده باشه که سیستم اقتصادی خودشون رو ارائه کنن و بگن بر اساس اون مبنای علمی ما ناگزیریم و ناچاریم سیستم اقتصادی سرمایه‌داری رو مطرح کنیم، که عبارت باشه از همون جبر تاریخ. پس در این مطلب این نکته واضح میشه که اقتصاد اسلامی مبنای علمی نداره. یعنی چه؟ یعنی این چنین نیست که یک جبر تاریخی، یک اساس علمی طبیعی وادار کرده باشه اسلام رو که مطابق با اون اساس این مکتب رو ارائه کرده باشه. اما نکته دوم و اون این که اون چه بالفعل دست ما هست چیست؟ آیا اون چه اسلام ارائه داده و موظف بوده به عنوان یک مکتب ارائه کنه علم الاقتصاد است یا تنها و تنها مکتب اقتصادی است؟ در اینجا که میگیم علم الاقتصاد است، غیر از اون مبنای علمیه. اینجا که میگیم علم الاقتصاد است، یعنی قوانینی که به صورت مکانیسم های اقتصادی مطرحه. یعنی اینکه اگر ما یک بازاری داشته باشیم مطابق با اسلام، این بازار چگونه عمل میکنه و چه نتیجه میده و به کجا ما را میبره به طور خودکار، به طور اتوماتیک چه قوانینی برش حاکمه. اون قوانینی که برش حاکمه به تعبیر امروزی گفته میشه مکانیسم ها، مکانیسم عرضه و تقاضا برش حاکمه یا نه، مکانیسم به دست آوردن قیمت ها از راه تعادل بین عرضه و تقاضا مطرحه یا نه، آیا این طوره یا نه مکانیسم ها درش متفاوته. اون قوانینی که درون این سیستم هست، اون قوانینی که اگر این سیستم پیاده بشه مطابق با اون قوانین خود به خود خواهد چرخید و خواهد گردید، اون قوانین چیه؟ این رو آیا اسلام ارائه داده یا ارائه نداده؟ در سرمایه داری بعد از تحققش مکانیسم ها به دست آمده، یعنی در این مکتب وقتی که محقق شد در جامعه موجود سرمایه داری مکانیسم ها به دست آمد، یعنی مشخص شد که در این سیستم چه قوانینی هست، در این سیستم قانون عرضه و تقاضا به طور کامل حاکم، یعنی این که نشان می دهند سیستمی که مبتنی است بر جدا کردن انسان از خدا هیچ چیزی حاکم نیست جز نفع بیشتر و جز سود بیشتر، و لذا نمودارهای اقتصادی رو که مطرح میکنن تصمیم گیری در مورد اقتصاد رو مشخص میکنه. چه کنیم که با هزینه کمتر سود بیشتر ببریم در مورد اقتصاد خرد؟ این واحد تولیدی چه کند که به نفع خودش کار کنه؟ اون واحد تولیدی مقابل این چه کند که او هم به نفع خودش کار کنه، یعنی با هزینه کم سود بیشتر رو به دست بیاره. میبینیم مکانیسم های درون این اقتصاد رو به دست آوردن، و البته پیش از اینکه سرمایه‌داری در جوامع سرمایه‌داری تحقق پیدا کنه و به اجرا در بیاد به صورت پیش فرض‌هایی چیزایی گفته بود، حرفایی زده بود که در مقام عمل تفاوت‌های زیادی بین اون نتیجه‌گیری‌ها و عمل پدیدار شد، من جمله از اون مکانیزم‌هایی که پیش‌بینی کرده بودن و گفته بودن این بود، گفته بودن که اقتصاد را اگر به صورت آزاد سرمایه‌داری اجرا بکنید خود به خود منافع فرد و جامعه را تأمین می‌کنه، هم فرد در این جامعه تأمین میشه هم جامعه به اونچه که باید برسه از نظر اخلاقی خواهد رسید، و اجناس را فروشندگان و تولید کنندگان به کمترین قیمت تولید خواهند کرد و عرضه خواهند کرد، و سعیشان در این است که به بهترین وجه جنس رو ارائه کنند و بهترین شیوه رو در تولید به کار ببرند. مگر جامعه هم چی میخواد جز جنس ارزان و فراوان و خوب؟ اینا جنس ارزان و فراوان و خوب ارائه خواهند کرد. این پیشفرضی بود که به صورت یک پیشبینی از مکانیسم های اقتصادی درون سیستم اقتصاد سرمایه‌داری ارائه شده بود. در مقام عمل خلاف این در اومد. ما میخواییم بگیم آیا یک چنین مسائل اقتصادی رو الان اسلام به صورت شسته رفته، به صورت فرمولی، به صورت جدولی داره به ما تحویل بده؟ امروز که میخواییم اقتصاد اسلامی رو در جامعهمون پیاده کنیم میدونیم که چه خواهد شد؟ میدونیم نتیجه‌اش حاکمیت عرضه و تقاضا خواهد بود یا نه؟ میدونیم که اجرت رو چگونه تعیین خواهند کرد، دستمزد رو چگونه تعیین خواهند کرد یا نه؟ میدونیم که ربا اگر از حذف شد مضاربه دقیقاً میتونه عمل ربا رو انجام بده در جذب سرمایه‌ها یا نه؟ اگر تورم به وجود آمد چگونه کنترل میشه؟ آیا تورم اصلا در اقتصاد اسلامی به وجود میاد یا به وجود نمیاد؟ شیوه بانکی فقط بر اساس مضاربه میگرده یا غیر مضاربه؟ چه مقدار سود گرفته بشه برای کالاهای تجارتی مناسبه؟ و مناسب این خواهد بود که از طرفی تورم زا نباشه، از طرفی تجار به کار بازرگانی دل خوش بکنن و بپردازن و سرمایه هاشون رو در این راه به کار بگیرن. اینا مسائلی است، مسائل اقتصادی است که به صورت حادی مطرح میشه. آیا اسلام اینها رو جواب گفته یا نه؟ حرف این علم الاقتصادی که میگیم ایناست، یعنی درون این سیستم به این سوالات چگونه پاسخ داده میشه. اگر شما بگید آقا مقتضای سیستم اسلامی، اقتصاد اسلامی اینه که عدالت در جامعه پیاده بشه، میگیم این حرف خوبیست و کلیست، اما چگونه پیاده میکند؟ این چگونه پیاده میکند همون علم الاقتصاده. چطور این عدالت رو پیاده میکند؟ در سیستم بیان آرمانها و بیان هدفهای یک مکتب از نظر اقتصادی و بیان حدود و مرزهای این مکتب از نظر اقتصادی. ما میگیم در اسلام تمرکز ثروت نیست. چه میشه که این تمرکز ثروت به وجود نمیاد؟ چه جوری عمل میکنه این قوانین که تمرکز ثروت به وجود نمیاد؟ آیا گرفتن خمس و زکات برای کنترل ثروت کفایت میکنه؟ آیا گرفتن خمس و زکات برای اداره مملکت کفایت میکنه؟ یا مالیات های دیگه هست؟ آیا در اسلام ما گمرکات خواهیم داشت یا نخواهیم داشت؟ به عنوان قانون اولی خواهیم داشت یا نه؟ ثروت باید کنترل بشه. آیا حدودی برای ثروت هست یا نیست؟ مثلا میبینیم یه مسائلی هست به صورت کلی مطرح میشه که همون بیان سیستمه، بیان فلسفه اقتصادی، بیان این که اسلام آمده است چگونه زندگی رو پیشبینی میکنه، اما این که چه کنیم که این سیستم به اجرا در بیاد و اگر این سیستم به اجرا در بیاد چگونه بازده داره و چگونه نتیجه میده، این از مسائل علم الاقتصاد. چه عملی انجام بشه، این از مسائل علم الاقتصاد. میخوام ببینیم آیا اسلام در این مسائل پیشبینی هایی داره و این پیشبینی ها قبلا مطرح شده به صورت آیاتی روایاتی آمده یا نه، اینا رو واگذار کرده به ما. آقای صدر میفرماین علم الاقتصاد در اسلام نداریم، یعنی به صورت از پیش مهیا شده و مشخص شده این مکانیسم های اقتصادی چیزی نیست که ارائه شده باشه. عالم اقتصادی اسلام یا میتواند به صورت پیش فرض ها این چیزایی رو مطرح بکنه، مثل اینی که بگه وقتی ربا حذف شد و به جای او مضاربه در بانک نشست، منافع تجار تأمین شد، منافع بانک هم تأمین شد و امثال. یا اینکه وقتی ما میبینیم بر روی نقدینه زکات گذاشته میشه و ربا هم از طرفی حرامه، از اینجا این مکانیسم اقتصادی رو به دست بیاریم که تولید در جامعه اسلامی به صورت رکود و کساد در نخواهد آمد. چرا؟ چون طرف ناگزیر سرمایه خودش رو بکار یا خودش بکار بگیره مستقیما یا به صورت مال واسطه، به صورت اجاره هست، به صورت مضاربه هست، به صورت جعاله هست، به صورت صلح هست، به هر صورتی که ممکنه ناگزیر است سرمایه های خودش رو بکار بگیره و اگر به کناری قرار بده در این صورت زکات بر روش میاد، زکات رو بده به نفع جامعه است، زکات رو بگیرن از او به نفع جامعه است. اگر او ناگزیر باشه برای اینکه سرمایه رو راکت نگذاره که زکات نده، ناچار به کار تولیدی یا کار تجارتی خواهد پرداخت و اون کاری که او انجام میده نتیجهش پیشرفت در تولیده، نه نتیجهش پیدایش بحران هایی که در سرمایه داری به وجود آمد که عبارت بود از رکود تولید و کسادی در تولید. حالا این به طورت پیش فرض هاست، در مقام عمل ممکنه کش پیدا کنه، بالا و پایین بره. راه دیگه ای هم که برای به دست آوردن علم الاقتصاد در درون سیستم اقتصادی اسلام هست اینه که اسلام پیاده بشه، همون سیستم اقتصادی اسلام رو پیاده کنیم با تمام اونچه که ما قبلا به عنوان ملازمات و ملابسات این سیستم اقتصادی در نظر گرفتیم. وقتی این اقتصاد اسلامی پیاده شد، بعد ببینیم درون این سیستم چطور عمل کرد، نتیجه چی شد، اون وقت قوانین رو استکشاف کنیم از درون سیستم و بگیم اقتصاد اسلامی اینطور عمل کرد. همین. بنابراین در این فصل که میگن الاقتصاد الاسلامی لیس علمن، نظر به این قسمت دارن، قسمت اخیر، این قسمت که اقتصاد اسلامی به عنوان قوانین اقتصادی که مشخص کنه اگر اقتصاد اسلام پیاده شد چگونه عمل خواهد کرد و بر اساس چه معیاری و بر اساس چه فرمولهایی ما اینو نداریم. این رو باید علمای اقتصاد اسلامی با بینشی که از سیستم اقتصادی اسلام به دست آوردن یا به صورت پیش‌فرض مطرح کنن یا به صورت اینکه اقتصاد اسلامی پیاده بشه و عملکردهاشو به دست بیارن، نتایجی به دست بیارن استنتاج کنن. در اون صورت ما اقتصاد اسلامی خواهیم داشت، علم اقتصاد اسلامی. اقتصاد سیاسی یعنی علم الاقتصاد درون یک سیستمی که سیاست خاصی این سیستم را برگزیده و مبنای کار خودش قرار داده، یعنی همون علم الاقتصادی که درون سیستمه. اگر باز هم ابهامی مونده ممکنه مطرح بفرمایید. اقتصاد طبیعی که گفته میشه، اون حرفیه که اقتصاددانان فیزیوکرات زدن، یعنی گفتن که طبیعت، قبلا بحثش شده، طبیعت برای خودش قوانینی داره در مورد اقتصاد، همچنان که قوانینی داره در مورد فیزیک، همچنان که قوانینی داره در مورد شیمی، قوانینی داره برای اقتصاد. و این قوانینی که داره برای اقتصاد اگر به طور آزاد عمل بکنه سعادت ما رو تأمین میکنه. اون بخش اولش که طبیعت قوانینی داره برای اقتصاد بهش میگن علم الاقتصاد طبیعی، و البته محدود به اون نیست. الان ما قوانینی داریم به نام قوانین علم الاقتصاد طبیعی که در هر سیستمی مطرح میشه، یعنی مخصوص سیستمی دون سیستمی نیست. مثل کمبود موادی که کمبود کالاهایی که متکی است تولید آنها بر مواد طبیعی، میگیم اون چه اجناس بخواد تولید بشه و متکی باشه تولیدش بر طبیعت و بر مواد طبیعی از محدودیت نسبی برخورداره. اگر شما بخواد گندم تولید کنید، نمیتوانید گندمی که در دنیا داره تولید میشه امروز سال دیگه یک مرتبه ده برابرش کنید، نه، این محدودیت دارید. شما گندمی که در مملکت داره تولید میشه به شرطی که امکانات تولیدی به کار گرفته شده باشه، شما این رو بی حساب دو برابرش کنید، سه برابرش کنید، نمیتونید این کار رو بکنید. این امکان برای شما نیست. برای چی؟ به خاطر این که تولید متکی بر طبیعت زمین محدوده، قدرت بازدهی زمین محدوده و امکاناتی که ما داریم برای تولید محدوده. با توجه به محدودیت اینا ما نمیتونیم چیزی بخواهیم بیش از قدرت تولیدی و خود زمین و خود این ابزار و خود اون امکانات. و همچنین اونچه که بشر میتونه تولید کنه از طلا و نقره نمیتونه نامحدود تولید کنه، قدرت تولیدیش محدوده، چون طلا و نقره موجوده در طبیعت محدود، بنابراین نمیتونه انتظار داشت به طور نامحدود تولید کنه. نفت موجوده در طبیعت درست است که فراوانه اما محدوده. شما نمیتونید از عربستان سعودی، از ایران، از کشورهای تولید کننده نفت انتظار بکشید تا هزار سال دیگه روزی 10 میلیون بشکه نفت تولید کنن. نمیتونید همچه انتظار رو بکشید، چون نفت موجود در طبیعت محدوده. بنابراین باید به فکر مسائل دیگری افتاد برای انرژی، برای به دست آوردن انرژی. اینه که به راه های دیگه از الان شروع کردن و رفتن که اگر یک زمانی صدور نفت از کشورهای نفت خیز پایان یافت، اونا از وسایل دیگه ای انرژی های خودشون رو به دست بیارن، انرژی خورشیدی و انرژی اتمی هم سامن. اینو بهش میگیم قانون طبیعی اقتصاد. این مخصوص اقتصاد سرمایه‌داری نیست، مخصوص اقتصاد سوسیالیست نیست، مخصوص اقتصاد اسلامی نیست، در هر جایی همینطور. یا قانون بازده سعودی و بازده نزولی از این مقوله است. بازده سعودی و نزولی اینه که اگر شما در یک تولیدی، مثلا کشاورزی، عواملی که به کار گرفته اید همه این عوامل رو ثابت بگیرید، یک عاملش رو متغیر کنید. در کشاورزی شما زمین دارید، بذر دارید، کود دارید، ماشینالات دارید، انسانی که تولید میکنید و آب. اگر آمدید همه این عناصر رو ثابت گرفتید، یکیش رو متغیر کردید، زیاد کردید، مثلا در زمین، زمین رو ثابت گرفتید، ابزار کارتون رو که اون تراکتور باشه ثابت گرفتید، تعداد کارگرا رو بالا برد. این تعداد کارگرا اگر بالا رفت، تا یک حدی که بالا بره بازدهش سعودیه. یعنی اگر شما 4 تا کارگر داشتید، 4 تن گندم تولید میکرد، 5 تا کارگر 5 تن و 200 کیلو تولید میکنه، بازدهش سعودیه. 6 تا کارگر کردید، 6 تا کارگر 6 تن و مثلا 400 کیلو تولید میکنه، بالاتر میره. اما به جایی میرسه این بالا بردن ها که دیگه از اونجا افت میکنه و نزول میکنه، بازده نزولی بهش میگن. یعنی اگر 10 تا کارگر توی مزرعه کوچیکی به کار بردید، به جایی که کار هم دیگر رو آسون کنن، مشکل میکنن، تقسیم کار مناسب انجام نمیشه و توی دست و پای هم میلولن. به جایی که کاری بیشتر پس بدن و بازده داشته باشن، نسبت به کار یک دیگر مانع کار هم دیگر هم خواهم بود. این معناش بازده نزولیه. یعنی اگر 10 تا کارگر شد، به جای 10 تن تولید که سرانه هر نفر 1 تن تولید بده، مثلا 9 تن تولید خواهد داشت، 8 تن تولید خواهد داشت. و همچنین نظیر این بالا بردن تراکتور، اگر شما تعداد نفرات رو مساوی بگیرید، افراد رو ثابت بگیرید، بالا نبرید، تراکتورها رو اضافه کنید، یک تراکتور بشه 2 تراکتور، بازده تولید خواهد داشت. اما به جایی میرسه که دیگه بیش از اونش بازده تولیدی بیشتری نخواهد داشت. اگر بخواد تقسیم سرانه بکنید بر تراکتورها، میبینید نتیجه کمتری گرفتید. تراکتور استهلاک داشته، بنزین داشته، گازوئیل داشته، خرج داشته، روغن داشته، تعمیر داشته، ولی بازده به اندازه‌ای نبوده که خود این خرجا رو تامین کنه. باز همینطور اگر بذر رو مقدارش رو بالا ببرید و بقیه رو ثابت نگه دارید، یا اینکه زمین رو مقدارش رو بالا ببرید و بقیه رو ثابت نگه دارید، اینو بهش میگن بازده سعودی. و بازده نزولی از قوانین طبیعی علم اقتصاده، مربوط به سیستمی دون سیستمی نیست. در مقابل اون قوانین سیاسی اقتصاد یا قوانین درون سیستمی اقتصاد، که اونا از سیستمی با سیستم دیگه متفاوت میشه. شما در درون اقتصاد سوسیالیسم، چون بازار آزاد ندارید، عرضه و تقاضا حاکم نیست بر قیمت ها. یعنی اگر عرضه کم شد و تقاضا بسیار، قیمت حق نداره شکسته بشه. خب سیستم بازار آزاد نیست. البته فعلا سوسیالیسم به اینجور عمل نمی کنه، یه مقداری عرضه و تقاضا حاکمه. سوسیالیسمی که پیشنهاد شده، در اونجا عرضه و تقاضا حاکم نخواهد، در اونجا قانون مفرق دستمزدها حاکم نخواهد. در اونجا اینطور نیست که تولید نگاه کنه، مقدار تولید به مقدار توقع و انتظار جامعه و طلب جامعه و تقاضای جامعه. نه، تولید حساب شده است، از پیش تعیین شده به وسیله قدرت مرکزی حزب و دولت که باید این مقدار گندم تولید بشه، این مقدار جو، این مقدار پنبه، این مقدار کفش، این مقدار بقیه نیازمندی ها، و مشخص از قبل. بنابراین اینطور نیست که هر جا مردم پول بیشتر بدن، تولید در اون قسمت بیشتر بشه. در صورتی که در بازار آزاد سرمایه‌داری اینطوره که هر جا رغبت مردم بیشتر باشه و پول بیشتری بپردازن، تولید بالاتر میره. یه وقت ببینید کالاهای اساسی جامعه زمین مونده، کالاهای تجملی اوج گرفته، مثل وضعیت موجود جامعه خودمون قبل از انقلاب. کالاهای اساسی جامعه، گندم و جو و پنبه و پشم و قند و شکر و اینها که نیازمندی های جامعه است، کمتر تولید میشد. هرچی دوست داشته باشید، مغازه های لوکس فروشی و مشروبات و الکلی و نمیدونم امثال اینها فراوان بود، در صورتی که میبینیم کالاهای تجملی به حساب میاد. حالا از یک دیدگاه اقتصادی صرف هم نگاه بکنیم. چرا؟ چون مردم در مقابل اون کالاهای تجملی پول بیشتر پرداختن، و در مقابل گندم و جو و امثال اینها دولت مجبور بود تضمین کنه، تامین کنه، سوبسید بگذاره، پول بیشتر نمی پرداختن. تمام سرمایه ها می رفت طرف کالاهای تجملی. این نتیجه بازار آزاده. ولی در جامعه سوسیالیستی اینطور نیست. پس می بینیم قوانین درون سیستمی از سیستمی با سیستمی متفاوت میشه. خب اگر سوالی نیست که ما وارد بحثمون بشیم. تا وقتی به صورت عملی در نیاد، علمی میدونن. ببینید قوانین علم الاقتصاد اگر میگیم، یعنی قوانین نیست که بیان کننده آرمان ها باشه، مسائلی نیست که بیان کننده آرمان ها باشه، بیان کننده اینه که اگر این آرمان پیاده شد، درون این آرمان چه خواهد شد؟ چه چیزی هست؟ بیان واقعیت هاست، واقعیت های خارجی. یه وقت هست اون خارج محقق شده، یه وقت هست اون خارج در ذهن ماست. بالاخره در اون خارج در ذهن ما چه قوانینی حاکمه؟ پس اون هم به صورت علم الاقتصاد مطرحه. اما علم الاقتصادی که هنوز علمیت خودش رو، این علمیت باز غیر از اون علمیته، علمیت خودش رو یعنی تحقق واقعی خودش رو نشان داده. خب مثل این که اجازه میدید این مقداری که باقی مونده از این بخش تطبیق کنه. ففی هذه التفسیرات نفترض واقعا اجتماعیا و اقتصادیا قائما على اسس معینه و نأخذ به تفسیر هذا الواقع المفترض و استکشاف خصائصه العامه فی ضوء تلك الاسس. ایشون فرمودن که دو راه داریم برای کشف علم الاقتصاد اسلامی. یک راهش اینه که واقعیت مورد نظر خودمون رو فرض بگیریم و بر اساس اون فرضها قوانین درون او رو کشف کنیم و ارائه کنیم. بله مبنا داره، مبناشو از سیستم گرفتیم، یعنی در واقع از درون سیستم استکشاف کردیم این قوانین اقتصادی رو. چطور از احکام فرعی شرعی، از قوانین مدنی به تعبیر دیگه ما میاییم سیستم رو کشف میکنیم؟ از درون خود سیستم قوانین رو میتونیم کشف بکنیم. مبناش همون سیستمیه که قبلا مورد قبول واقع شده. در این تفسیرها فرض میکنیم یک واقع اجتماعی و اقتصادی را که قائم است بر اساسهای معینی و شروع میکنیم به تفسیر این واقع فرضی و کشف خصائص عمومی اون واقع در پرتو این اساس ها. ولیکن هذه التفسیرات لا تکون لنا بدقه المفهوم العلمی الشامل للحیات الاقتصادیه فی المجتمع الاسلامی. ولی این تفسیرهای فرضی ایجاد نمی کنه برای ما با دقت مفهوم علمی کامل را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی. چرا؟ چون حالت فرضی داره. ما فرض کردیم که این سیستم پیاده شده، حالا در اون سیستم چه چیزی حاکمه؟ خب همون مقدار که انسان فرضیه با واقعیت فرض با واقعیت تفاوت داره، این قوانین احتمال تفاوتش با واقعیت هست. مالم تجمع مواد دراست العلمیه من تجارب الواقع المحسوس، مادامی که مواد بررسی علمی جمع نشده باشه از تجربه های واقعیت محسوس. فکثیرا ما تقع مفارقات بین الحیات الواقعیت للنظام و بین التفسیرات التي تقدم لهذه الحیات على اساس الافتراض. بسیاری واقع میشه مفارقات و تفاوت‌ها بین حیات واقعی یک نظام و بین تفسیرهایی که پیشنهاد میشه تقدیم میشه برای این حیات بر اساس فرض. کما اتفق للاقتصادیین الرأسمالیین الذين بنوا كثيرا من فانتهوا الى نتائج تناقض الواقع الذي يعيشونه لانكشاف عده عوامل في الحقل الواقعي للحیات لم تؤخذ في مجال الافتراض. همچنان که اتفاق افتاد برای اقتصاددانهای سرمایه‌داری که بنا کردند بسیاری از نظریه‌های تحلیلی خودشون رو بر اساس فرضی، بر اونا اتفاق افتاد فانتهوا رسیدن به یک نتایجی که مناقض بود با واقعیتی که در اون واقعیت می‌زیستند. به خاطر پیدا شدن عده‌ای از عوامل در زمینه واقعی حیات که این عوامل در زمینه فرض اخذ نشده بود و اعتبار نشده بود. اضف الى ذلك ان العنصر الروحی و الفکری او به کلمت اخرى المزاج النفسی العام للمجتمع الاسلامی ذو اثر کبیر فی مجرى الحیات الاقتصادیه. اینجا میخوان اشاره کنن به این که اگر اقتصاد اسلامی پیاده بشه در مقام عمل به تفاوت‌هایی خواهیم رسید، به خاطر این که اون ترکیب روحی که مردم مسلمان دارن بسیار اثر عظیمی داره در اقتصاد، که اینها رو نمیشه قبلا به شمار آورد و به حساب آورد و روش حساب کرد و دقیق اندازه‌گیری کرد و ارزیابی کرد. بنابراین اون چه که الان به صورت فرضیه ارائه بشه در مقام عمل تفاوت‌هایی خواهد داشت. علاوه کن بر این که عنصر روحی و فکری، یا به کلمه دیگر به عبارت دیگر ترکیب نفسانی عمومی جامعه اسلامی، دارای اثر عظیمی است در جریان حیات اقتصادی. و لیس لهذا المزاج درجه محدوده او صيغه معینه، این ترکیب یک درجه محدود و مشخص یا یک ساخت معینی نداره، نمیشه ارزیابیش کرد. ممکن ان تفترض مطبقا و تقام على اساس نظریات، یک درجه معینی نداره که بشود، ممکن باشد که اون درجه فرض بشه از پیش و بر اساس اون نظریات مختلف بنا بشه و استوار بشه. فعلم الاقتصاد الاسلامی لا يمكن ان يولد ولادة حقيقية الا اذا جسد هذا الاقتصاد في كيان المجتمع بجذوره و معالمه و تفاصيله. پس علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست پیدا بشه یک ولادت حقیقی داشته باشه مگر وقتی مجسم بشه این اقتصاد در کیان مجتمع، در موجودیت جامعه، همراه با ریشه‌هاش و نشانه‌هاش و تفصیلاتش و درست الاحداث و تجارب الاقتصادیت التي يمر بها دراسه منظمه، و بررسی بشه حوادث و تجربه های اقتصادی که می‌گذرد بر آن به صورت یک بررسی منظمی. علاقات التوزیع منفصله عن شکل الانتاج. در این بحث رابطه بین تولید و توزیع رو میخوان بررسی کنن. انسان ها در زندگی اجتماعیشون و زندگیشون همراه با طبیعت دو نوع کار دارن. یک نوع کار برخورد انسان است با طبیعت و کاری که او در طبیعت انجام میده برای تسخیر کردن و رام کردن طبیعت برای رفع نیازمندی های خودش، این کار رو بهش میگن تولید. انسان زمین رو میکاود، در درون دریا فرو میرود و غواصی میکند، از آبشار استفاده میکنه و برق میگیره. همه این کارهایی که انسان در طبیعت انجام میده که طبیعت رو رام خودش کنه به نفع خودش، میگن تولید. یک ارتباطی هم انسان داره با انسانهای دیگر، که این ارتباط انسان با انسانهای دیگر رابطه اجتماعی او رو تشکیل میده، و در میان این روابط اجتماعی یک بخشش رابطه اجتماعی توزیعی است. یعنی این که حالا تولیدی انجام گرفته و این تولید در این حال رابطه‌ای بین انسان‌ها و انسان‌های دیگر را برقرار کرده، یا بفرمایید جامعه‌ای هست که افراد به طور پراکنده تولید کردن، جدا جدا از یکدیگر تولید کردن، حالا چطور این تولید شده ها رو مصرف کنند؟ به چه صورتی؟ چطور تقسیم بندی کنند؟ توزیع چگونه انجام بگیره؟ اینو بهش میگیم مسئله توزیع. رابطه انسان با طبیعت تولید، رابطه انسان با افراد دیگر جامعه توزیع. میخوایم ببینیم این دو چه ارتباطی بین خودشون برقراره، و میدونیم در طول تاریخ تحولاتی هم در تولید رخ داده هم در کیفیت تولید. یعنی هم رابطه انسان با طبیعت به گونه دیگری شده، انسانها در ابتدا با دست کار میکردند و وسائل بسیار پیش پا افتاده و عادی، و امروز با دستگاه ها و وسایل پیشرفته کار میکنن. پس این تغییر یافت، و انسان های اولیه رابطهشون در تولید بسیار بسیط بود. اینجور بود که هر کسی در ابتدا نیازمندی های خودش رو خودش درست میکرد، و اگر اتفاقا یکی از نیازمندی هاش برطرف نشده بود، که اون نیازمندی ها نیازمندی های بسیطی بوده، میدید دیگری اون کالا رو بیشتر تولید کرده، جنسی رو به اون میداد و از اون میگرفت. رابطه بین اینها به این صورت بود، رابطه توزیعی خیلی بسیط بود، تا اینکه به تدریج تقسیم کار پیدا شد. در میان بشر عده‌ای به کشاورزی پرداختن، عده‌ای به دامداری پرداختن، عده‌ای به کارهای دیگری نظیر ساختن خانه و امثال اینها، دیب پارچه بافی و تقسیم کاری خیلی ساده به وجود آمد و این تقسیم کار رابطه انسان با انسانهای دیگر رو از نظر اقتصادی یه مقدار پیچیده تر کرد. و امروز که رابطه بسیار پیچیده است، یک انسان در یک چنین جامعه هرگز نمیتونه بدون ارتباط با تمام جهان زندگی کنه. یک انسان کاملا مرتبط است با تمام جهان، با تمام کشورها، از هر حیث، یا از حیث سیاسی، از حیث اقتصادی، از حیث به اصطلاح فکری و فرهنگی، از یا از حیث نظامی. بالاخره این روابط پیچیده تر شده از قبل. پس هر دو بخش، هم تولید و هم توزیع، تغییرات درش رخ داده. نیازمندی های امروز نیازمندی های 10 قرن قبل نیست. بسیار این نیازمندی ها رشد یافته و پیچیده شده. و اینطور هم نیست که یک انسانی بتونه همه نیازمندی های خودش رو برطرف کنه. یه خونه میخواد بسازه، با اگر بخواد ریشیابی کنی با 10,000 نفر در ارتباط. با ساختن ساختمان آهن میخواد که آهن رو باید فروشنده بده و فروشنده از ذوب آهن بگیره و ذوب آهن چه مقدار کار میکنن، خود ذوب آهن از کجا آمده، با چه کارخانجاتی در خارج ارتباط داشته، چه مهندسانی روی او کار کردن و امثال اینا، لوله کشیش و همچنین سیم برقش و همچنین. و میبینید که با 10,000 انسان ارتباط داره، یک لباس میخواد بپوشه و همچنین. بنابراین هم تولید تغییر یافته، هم توزیع. حالا میخوام ببینیم این تغییرات در توزیع آیا تابع تغییرات در تولید یا نه. مارکسیسم مدعی است که تغییرات در توزیع ارتباط تام داره با تغییرات در تولید. اگر چون تولید رو و نیروهای تولید رو نیروهای محرک تاریخ میدونه، میگه هر تغییری در تولید تغییری رو در توزیع ایجاب میکنه و بر اساس همینه که دورانهای اقتصادی 5 گانه رو عنوان میکنه: کمون اولیه، بردهداری، فئودالیته، سرمایه‌داری و سوسیالیسم. میگه هر توزیعی، هر شیوه توزیعی در تاریخ مناسب است با شیوه خاصی از تولید. و اینطور نیست که یک نوع توزیع برای چند مرحله و چند دوره اقتصادی از نظر تولیدی کافی باشه و خوب باشه. نه، هر تولیدی شرایط توزیعی و مالکیت مناسب خودش رو داره. نمیشه شما یک مکتبی رو ارائه کنید از نظر اقتصادی که این مکتب به درد 20 قرن بخوره. نه، اینطور نیست. در 20 قرن تحولات تولیدی فراوانه، پس تحولات در توزیع نیز فراوان. و بنابر همینه که سوسیالیسم به عنوان راه حل اخیر زندگی مطرح میشه و کمونیسم به عنوان راه حل نهایی. ببینیم نظر اسلام چیه؟ آیا اسلام موافقه با این حرف یا نه؟ مسلمه که اسلام بین نظام تولید و نظام توزیع فاصله میندازه. حالا چگونه فاصله میندازه؟ اسلام میگه انسان 2 نیازمندی داره و این 2 نیازمندی 2 دستگاه رو برای او ایجاد میکنه. یکی نیازمندی های طبیعیشه، یکی نیازمندی های اجتماعی. نیازمندی های طبیعی تولید را و نیازمندی های اجتماعی توزیع را. البته توزیع بخشی از کارهایی است که انسان در جامعه انجام میده. از نظر اقتصادی داریم نگاه میکنیم به قضیه. و این دو خطن گاهی با هم همراه بودن، گاهی با هم متفاوت و جدای از هم. و اینطور نیست که توزیع تابع تولید باشه. هر گونه که تولید تغییر پیدا کنه، ناگزیر میباید تغییر در توزیع هم بدیم. نه، این چنین نیست، بلکه میتواند توزیع مراحل فراوانی رو تغییر پیدا کنه، تولید مراحل فراوان رو تغییر پیدا کنه، در حالی اینکه توزیع به یک حالت باقی مونده. چرا؟ این دیدگاه از کجا ناشی شده؟ این دیدگاه از اونجا ناشی شده که اسلام کارهای اجتماعی انسان رو ناشی از نیازمندی‌های انسانی او میدونه و میگه انسان برای اینکه نیازمندی‌های اجتماعی خودش رو برطرف کنه رو به جامعه گذارده، برای اینکه کار خودش رو آسان‌تر کنه به جامعه رفته. اصل استخدام علت این بوده است که او رو بیاره به جامعه. میدونید که یه مبحثیه در این که الانسان مدنیون به طب ام لا. خب خیلی از فلاسفه این حرف زدن که الانسان مدنیون به طبع. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود الانسان مستخدمون به طبع، و چون مستخدمون به طبع رو به مدنیت گذاشتیم. انسان میخواد استخدام کنه. جلد دوم روش رئالیسم رو نگاه بکنید، اون بحث آخرش اعتباریات اجتماعی، در اونجا این ادراکات اعتباری در اونجا این مطلب رو مطرح میکنه. میفرماید انسان به وسیله دست خودش رو به استخدام در میاره، چشم خودش رو به استخدام در میاره، پای خودش رو به استخدام در میاره. این اولین کارهایی که انجام میده، از اینجا گسترشش میده. مثلا بیل را به منزله دست خودش به شمار میاره، و عینک را به منزله چشم خودش، و دوربین رو و تلسکوپ رو و امثال اینا رو به منزله چشم خودش، و همچنین سمعک رو به منزله گوش خودش، و بلنگو رو به وسیله به عنوان به مثابه زبان خودش به کار میبره. و اگر بتونه این رو گسترش میده، ابتدا از حیوانات استفاده میکنه که بشر شروع کرد به استخدام حیوانات، از اسب و الاغ و امثال اینها، گاو و گوسفند و شتر استفاده کرد برای باربری و برای استفاده از گوشت اونها و غذایی که از اونها میتونه به دست بیاره، و به تدریج این استخدام را گسترش داد به انسانهای دیگه. و از اینجاست که اجتماع پدید آمد، یعنی این که این انسان اون انسان رو به کار بگیره و اون انسان متقابلن این انسان رو، و از اینجا روابط اجتماعی پدید آمده. پس اون چه وادار کرده انسان رو به اجتماعی زیستن، نیازمندی های انسانی او بوده، و استخدام ابتدا طرفی نیست، هم این نیاز به کار او داره، هم اون نیاز به کار این، و بالاخره زندگی اجتماعی از اینجا پدید آمده. و چون زندگی اجتماعی از اینجا پدید آمده، پس این غیر از مسئله تولیده. تولید یک کاریست انجام میده، حالا در توضیح رابطه دیگری داره، نه بر اساس تولید. و روی این حساب توضیح تکلیفی داره جدای از تولید. و اسلام به عنوان یک مکتبی که اقتصاد خاصی رو برای خودش داره، توضیح رو مطرح میکنه. طی 1000 سال هم که گذشته، 1400 سال هم که گذشته، این توضیح رو تغییرش نمیده، یک توضیح قائمه، با اینکه تولید بسیار تغییر کرده. دیگه نمیرسیم تطبیق کنیم بیشتر از این مقداری که بخوام پیش بریم. علاقات و توضیح منفصلتن عن شکل الانتاج، یمارس الناس فی حیاتهم الاجتماعیه عملیتین مختلفتین. مردم در حیات اجتماعیشون دست به دو کار مختلف میزنن، احداهما عملیت الانتاج و الاخرى عملیت التوزیع. فهم من ناحیت یخوضون معرکتا مع الطبیعه فی سبیل اخضائها لرغباتهم. این مردم از یک جنبه، از یک ناحیه وارد میشن به نبردی با طبیعت، در راه خاضع کردن طبیعت و رام کردن طبیعت برای رغبت ها و تمایلات خودشون. و یتسلحون فی هذه المعركه بما تسمح به خبرتهم من خبرتهم من ادوات الانتاج. مسلح میشن، مجهز میشن در این معركه و نبرد به اون چه که اجازه میده به اونها خبره و آگاهی و اطلاعشون از ادوات تولید. و من ناحیت اخرى یقیم هؤلاء الناس بینهم علاقات معینه، از ناحیه دیگر به پا می‌دارن این مردم در بین خودشون روابط معینی، تحدد صله الافراد بعضهم به بعض فی مختلف شؤون الحیات، که مشخص میکنه رابطه افراد رو با یک دیگر در شؤون مختلف زندگی. و هذه العلاقات هی التي نطلق عليها اسم النظام الاجتماعی، این رابطه که اسم نظام اجتماعی رو برش ما میگذاریم. و تندرج فیها علاقات و توزیع لثروت التي ينتجها المجتمع، مندرج است در این روابط، روابط توزیع، جز این روابط اجتماعی است روابط توزیع که ما اسمش رو که معذرت میخوام، روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید میکنه. فالافراد فی عملیت الانتاج يحصلون على مكاسبهم من الطبيعه وفي النظام الاجتماعي الذي يحدد العلاقات بينهم يتقاسمون تلك المكاسب. افراد در کار تولیدیشون دست پیدا میکنن بر یک دستاوردهایی از طبیعت، و در نظام اجتماعیشون که رابطه بین اینها رو مشخص میکنه، تقسیم میکنن این دستاوردها رو. پس دو کاره، و بدهیون ان عملیت الانتاج فی تطور و تحول اساسی دائم. بدیهی است که کار تولید در تحول و تطور اساسی دائم، مطابق با وفقاً لنمو العلم و عمقه، مطابق با رشد علم. فبینما کان یستخدم الانسان فی انتاجه المحراس اصبح یستخدم الکهرباء و الذره، در حالی که به کار میگرفت انسان در تولیدش محراس رو، وسیله حرس رو، اون به اصطلاح چیز میگیم دیگه، گاواهن رو، امروز به کار میگیره برق و اتم رو. کما ان النظام الاجتماعی الذی یحدد علاقات الناس بعضهم به بعض بما فیها علاقات التوزیع هو الاخر ايضا لم يتخذ صيغه ثابته في تاریخ الانسان. همچنان که نظام اجتماعی که مشخص میکنه روابط مردم را با یکدیگر، به این که در این روابط روابط توزیع هست، در این نظام اجتماعی روابط توزیع هست، این مسئله دیگری است نیز که نگرفته است یک صیغه و ساخت ثابتی در تاریخ انسان، یعنی روابط اجتماعی هم تغییر یافته، بل اتخذ الوانا مختلفه به اختلاف ظروف و تغیرها، رنگهای مختلفی به اختلاف شرایط گرفته. و سؤال الاساسی به هذا الصدد ما هی الصله بین تطور اشکال الانتاج و تطور العلاقات الاجتماعیه بما فیها علاقات التوزیع. سؤال اساسی اینه که چه رابطه ای هست بین تحول اشکال تولید و تحول روابط اجتماعی که در میان این روابط اجتماعی روابط توزیعه یا نظام اجتماعی. و تعتبر هذه النقطه مرکز الاختلاف الرئیسی بین الاقتصاد المارکسی و الاقتصاد الاسلامی. این نقطه مرکز اختلاف اساسی بین اقتصاد مارکسیستی و اسلام به شمار میره. و من النقاط المهمه للخلاف بین المارکسیه و الاسلام به وجه عام. فالاقتصاد المارکسی یرا ان کل تطور فی عملیات الانتاج و اشکاله یواکبه تطور حتمی فی العلاقات الاجتماعیه عامتن و علاقات توزیع خاصتن. اقتصاد مارکسی اینجور نظر میده که هر تحولی در کار تولید و اشکال تولید همراهی میکند آن را، تحولی حتمی در روابط اجتماعی به طور عموم و روابط توزیعی به طور خصوص. فلا یمکن ان یتغیر شکل الانتاج و تظل العلاقات الاجتماعی محتفظتن به شکل حلقوی، ممکن نیست شکل تولید تغییر کنه و باقی بماند روابط اجتماعی در حالی که حفظ کرده شکل قدیم خودش رو. کما لا یمکن ایضا ان تصدق العلاقات الاجتماعی شکل الانتاج فی تطورها، همچنان که ممکن نیست پیشی بگیرد و جلو بیفتد روابط اجتماعی بر روابطه بر شکل تولید در تحولش، یعنی روابط اجتماعی تحول پیدا بکنه و حال آنکه روابط تولیدی تحول پیدا نکرده. و تستخلص المارکسی من ذلک، خلاصه گیری میکنه و نتیجه گیری میکنه، ان من المستحیل ان یحتفظ نظام اجتماعی واحد به وجوده على مر الزمن، محال است که یک نظام اجتماعی وجود خودش رو حفظ کنه در طول تاریخ، در طول زمان. او ان یصلح للحیات الانسانیه فی مراحل متعدده من الانتاج، یا اینکه صالح و شایسته باشه برای زندگی انسانی در مراحل متعددی از تولید. لان اشکال الانتاج تتطور خلال تجربه البشریت دائما و تتطور رفقا لها العلاقات الاجتماعیه، چون اشکال تولید در ضمن تجربه بشری دائما تحول پیدا میکنه و تحول پیدا میکنه مطابق با آن روابط اجتماعی. فالنظام الاجتماعی الذي يصلح لمجتمع الكهرباء والذره غير النظام الذي كان يصلح لمجتمع الصناعه اليدويه، نظام اجتماعی که صلاحیت و شایستگی دارد برای جامعه برق و اتم غیر از نظامی است که شایستگی داشت برای جامعه صنعت دستی. بر اساس این بود که اشکال میکردن فراوان و میگفتن آقا قوانین 14 قرن قبل به درد امروز دیگه نمیخوره، امروز دیگه همه چیز تحول پیدا کرده، میشه این قوانین تحول پیدا نکنه. مادام شکل الانتاج مختلفاً فی المجتمعین، مادامی که شکل تولید در این دو جامعه متفاوت. و علا هذا الاساس تقدم المارکسیه المذهب الاشتراکی باعتباره العلاج الضروری للمشکلت الاجتماعیه فی مرحله تاریخیه معینه. بر این اساس است که مارکسیسم سیستم سوسیالیسم را ارائه میکنه و تقدیم میکنه، به این اعتبار که درمان ضروری مشکل اجتماعی در مرحله معینی از تاریخ وفقا لمقتضیات شکل جدید الانتاج فی تلک المرحله، مطابق با مقتضیات شکل جدید تولید در این مرحله. و اما الاسلام فهو يرفض هذه الصلة حتمية المزعومة بین تطور الانتاج و تطور النظام الاجتماعی. اسلام رها میکنه و رفض میکنه این رابطه حتمی پنداری را بین تحول تولید و تحول نظام اجتماعی. و یرا ان للانسان حقلین، اینجور نظر میده که انسان دو زمینه برای این کار داره. یمارس فی احدهما عمله مع الطبیعه فیحاول بمختلف وسائله ان یستثمرها و یسخرها لاشباع حاجاته، در یکی از این دو زمینه عمل خودش رو با طبیعت ممارست میکنه و تلاش میکنه با وسایل مختلفش که به کار بگیره طبیعت رو و تسخیر کنه طبیعت رو برای اشباع نیازمندیهاش. و یمارس فی الاخر علاقاته مع الافراد الاخرین فی شتا مجالات الحیات الاجتماعیه، و دست میزنه در کار دیگرش به روابطش با دیگران با افراد دیگر در زمینه‌های مختلف حیات اجتماعی. و اشکال الانتاج هی حصیلة الحقل الاول و الانظمة الاجتماعیه هی حصیلة الحقل الثانی، اشکال تولید حاصل زمینه اول و اشکال توزیع نظام‌های اجتماعی حاصل زمینه دومه، نتیجه زمینه دومه. و کل من الحقلین به وجوده تاریخی تعرض لتطورات کثیره فی شکل الانتاج او فی النظام الاجتماعی، هر یک از دو زمینه با وجود تاریخیش متعرض معرض تحولات بسیاری در شکل تولید یا نظام اجتماعی افتاده. ولكن الاسلام لا يرى ذلك الترابط المحتوم بين تطورات اشكال الانتاج و تطورات النظم الاجتماعيه، ولی اسلام قبول نداره، نمیپذیره این رابطه حتمی را بین تحولات اشکال تولید و تحولات نظام های اجتماعی. ولاجل ذلك فهو يعتقد ان بالامكان ان يحتفظ نظام اجتماعي واحد بكيانه و صلاحيته على مر الزمان مهما اختلفت اشکال الانتاج. به همین خاطر است که اسلام معتقد است که ممکن است حفظ کند نظام اجتماعی واحد را به کیان هستیش و صلاحیت و شایستگیش در طول زمان هر چقدر اشکال تولید مختلف بشه. و على اساس هذا المبدا مبدا الفصل بین النظام الاجتماعی و اشکال الانتاج یقدم الاسلام نظامه الاجتماعی به ما فیه مذهبه الاقتصادی. بر این اساس است، بر اساس این اصل است، اصل فصل و جدایی افکندن بین نظام اجتماعی و اشکال تولید، بر این اساس است که اسلام تقدیم میکنه نظام اجتماعی خودش رو به اینکه در این نظام مذهب اقتصادی شه. به وصفه نظام اجتماعی صالحا للامه فی کل مراحل انتاجها، به عنوان اینکه این نظام یک نظام اجتماعی است شایسته برای امت در تمام مراحل تولیدش. و قادرن علا اسعادها هینا تمتلک سر الذره، این نظام قادر است سعادتمند کنه امت رو وقتی که مالک است سر اتم رو، به دست آورده سر اتم رو. کما کان یسعدها یوم کانت تفلح الارض بیدها، همچنان که این نظام سعادتمند میکرد بشر رو هنگامی که زمین رو با دست خودش کشت میکرد. السلام علیکم.